این اداره مربوطه ما منو خواستن، یک فرمای پر کردیم، گفتن که شما زیر پوشش سهام عدالت هستین، منتها ارزش سهام شما اون زمان به ما گفتن که 1,000,000 تومنه، مدارکش هم به ما دادن. سال 88 به مأخذ همین 1,000,000 تومن یه به اصطلاح سودی به ما دادن 40 تومن. یه هفته قبل من رفتم پرینت گرفتم، 492 تومن شده بود. من میخواستم اینم علتش چی اینقدر کم شده؟
علتش چی نیمه جان؟
باید بررسی بکنن، منتها یک شماره ای رو در واقع قرار دادن برای کسایی که هر گونه مشکل دارن در خصوص سهام عدالت. من اعلام میکنم، هم سخنگو البته داره هم سازمان، ولی به هر حال به عنوان مطلع میگم، شماره 1569 هست. هموطنانی که مشکل دارن، مشکل خاص خودشون رو دارن، میتونن با این شماره تماس بگیرن و انشالله که مشکلشون حل بشه.
نیما جان، خیلی صحبت کردیم راجع به خرید و فروش سهام عدالت، اما یک عالمه پیامک برام اومده.
درست،
یه بار قشنگ بگو که اگر کسی بخواد سهامش رو بفروشه، اما توصیه میکنی یا نمیکنی؟ اولا
ببینید، قبل اینکه من جواب این سوالو بدم، باید بگم که کسایی که سهامدار عدالت هستن و اطلاعی در خصوص خرید و فروش ندارن، یعنی در واقع با بازار سرمایه آشنایی کافی رو ندارن، میتونن روش غیر مستقیم رو انجام بدن که حالا به اندازه کافی هم توی رسانه ها شنیدیم.
اتفاقا یه پیامک داشتیم که گفتن تفاوت مدیریت مستقیم و غیر مستقیم رو بگید.
توی روش مستقیم شما هم مالکیت رو دارید و هم خودتون سهامتون رو مدیریت میکنید.
خوب.
یعنی در نظر بگیرید الان که 36 تا شرکت بورسی توی پورتفو یا همون سبد سهام عدالت هموطنان هست، خودشون میتونن مدیریتش هم انجام بدن.
بله.
اما اگر روش غیر مستقیم رو انتخاب بکنن، مالکیتشون، مالکیت سهامی که دارن همچنان با خودشون هست، ولی مدیریت این در اختیار در واقع شرکت‌های استانی قرار میگیره که اون هم افرادی هستن و سازوکاری داره که متخصص این کارن و میدونن که چه کار باید انجام بدن.
در مورد خریدش؟
در مورد خرید و فروش که پرسیده بودن، سهامش ارزنده است. این روزایی که داریم در واقع میگذرونیم و شاخص رکوردها رو پشت سر هم میگذرونه، میتونیم بگیم بخش زیادیشو مدیون سهام عدالت هست، نه در جنبه فروش، در واقع طرف خریدار.
بسیار خوب. نیما جان، پرسیدن شرکت‌های غیر بورسی توی سهام عدالت چیه و کی قابل فروش میشن؟
شرکت‌های غیر بورسی که توی سهام عدالت هستش، شرکت‌های خوبی هستش، مطابق همین شرکت‌های بورسی که در واقع الان هستن، اونها هم شرکت‌های ارزنده‌ای هستن. شرکت پتروشیمی ارومیه هستش، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی بیستون، پتروشیمی تبریز و پتروشیمی خوزستان. حتما میدونید که پتروشیمی ها در واقع جزو سهام پیشرو بازار سرمایه ایران بودن توی سالهای اخیر و ورود این شرکت ها به بازار هم احتمالاً با استقبال بالایی روبرو خواهد شد. به اضافه اینها، ما شرکت دخانیات ایران رو داریم و در واقع شرکت آبیاری سابی، شهر صنعتی البرز، رشت، کاوه، مشانیر و مگا موتور.
بسیار خوب. من تونتون سوال میپرسم، تو هم لطفاً تونتون جواب بده که به بقیه سوالا برسیم. پرسیدن که از کجا بفهمم ارزش اصلی سهامم چقدره؟
این رو در واقع هم میتونن توی پورتفوی کارگزاری ها که وارد میشن ببینن. به صورت روزانه هم خبرگزاری ها معمولا ارزش روز رو محاسبه میکنن. آخرین قیمتی که من داشتم برای کسایی که سهام 500 هزار تومانی دارن، حوالی 16 میلیون تومان هستش.
اگه تونتون به هم میگی اینم به هم جواب بده که گفتن شرکت های غیر بورسی، شرکت های سرمایه گذاری استانی کی وارد بورس میشه؟
زمانش مشخص نیست، قول هایی داده شده که در واقع تو اولین فرصت این اتفاق بیفته.
بسیار خوب، ممنونم ازت. چند تا خبر خوب فوری بهتون بگم. آقای محسنی بندپی استاندار تهران خبر دادن که سنگان آخرین روستای استان تهران به سمت البرز که اهالی اون از نعمت گاز بهره مند شدن. ایشون گفتن 4 روستای شهرستان تهران تا اوایل پاییز از نعمت گاز بهره مند میشن. یه خبر دیگه هم بهتون بگم که رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات از رفع تصرف 27 هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان با اجرای 12 فقره حکم قضایی خبر دادن. خبر خوش دیگه این که همین حالا قیمت طلا در معاملات بازار جهانی تحت تأثیر بهبود ریسک پذیری که تقاضا برای خرید دارایی‌های امن رو محدود می‌کنه در حال افول و کاهش. بد نیست بدونید که سقف وام ساخت در بافت‌های فرسوده شهری 4 گروه شهر تهران، کلان شهرها، شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استانها و البته سایر شهرها افزایش پیدا کرده. این رو هم بهتون بگم که طی 3 ماه اول امسال تولید 12 کالای منتخب صنعتی و معدنی 5-115% رشد داشته. این در حالیه که در این مدت تولید ماشین لباسشویی با رشد 115% و انواع تلویزیون با رشد 50% همراه بوده. و در نهایت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفته که واحدهای تولیدی راکت استان از ابتدای سال گذشته حدود 800 واحد بود که تا کنون 275 واحد اون فعال شده. اما بهتون از روزنامه ها هم خیلی کوتاه بگم که روزنامه اسکناس تیتر زده امکان خودکفایی در تولید تجهیزات صنعت برق. آسیا تیتر زده ترخیص برنج های وارداتی و تحویل اون به دولت. آفتاب اقتصادی تیترش رقابت بورس و دلار هست. اقتصاد برتر تیتر زده بهارستان گرانی بیداد می کند. پاستور اوضاع تحت مدیریت. اقتصاد مردم ممنوعیت واردات 2500 ردیف تعرفه کالا. اقتصاد ملی 41 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال 99 با وجود تحریم و کرونا. بازم براتون تیتر بخونم از روزنامه تجارت. مدرس خیابانی سرپرست وزارت سمت: رشد منفی تولید خودرو بعد از 8 سال مثبت شد. تفاهم: 10% اشتغال جهانی از طریق تعاونی ها. جهان اقتصاد تیتر زده: ایران در صدر جدول رشد مصرف نفت ایستاد. جهان صنعت تیتر زده: تاکید مجلس بر احداث صنایع تبدیلی در حوزه اکتشاف و فراوری، جلوگیری از خام فروشی. تیتر امروز روزنامه فرصت امروز: اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شتاب گرفت. کسب و کار گفته سوداگری بانک ها در بازار مسکن و در نهایت نقش اقتصاد از افزایش مداوم قیمت خودرو در بازار بی مشتری گفت. به نظرتون رابطه موجر و مستأجر و اینکه همکاری داشته باشن با هم دیگه توی این شرایط کرونا زده در تمام دنیا فقط مخصوص ایرانه یا مخصوص سایر کشورها؟ این بخشو گوش بدید.
خیلی از کشورهای دیگه هم قانونی شبیه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا رو تصویب و اجرایی کردن. بعضی از کشورها مثل بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، سوئیس، فرانسه، کانادا و نروژ یک سری مقررات برای کنترل سقف افزایش مبلغ اجاره بها بعد از شیوع ویروس کرونا گذاشتن. مثلا کشور استرالیا تمامی قراردادهای اجاره رو به صورت خودکار برای 6 ماه تمدید کرد.
بسیار خوب، این هم از بحث موجر و مستأجر. نیمای میرزایی عزیز خیلی متشکرم که امروز هم همراه من بودی.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار و ممنونم از شما که با ما همراه بودید. فردا هم 13:30 همراه ما باشید. متشکرم ازتون. خدا نگهدار.
هی حکمت طلب و بزرگی آموز تا بهنگرند روزت از روز. حکیمیه.
هدف و غایت نهایی این فرقه های عرفانی پلژر، جاست پلژر، یعنی در واقع فقط لذت، از هر راهی و به هر طریقی شد. هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسند. تمام محققان و پژوهشگران که رو فرقه های عصر جدید کار کردن میگن این فرقه های عرفانی انسجام منطقی ندارن، یعنی پاره هایی از این تفکر پاره های دیگر رو نقض میکنه، با هم سازگاری و کامپاتیبیلیتی ندارن، این کامپاتیبل هستن.
سخنرانی دکتر همایون همتی، متخصص رشته ادیان و عرفان تطبیقی، با موضوع عرفان‌های عصر جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار. موضوع سخن من امروز در باب عرفان‌های عصر جدید هست. یه فرقه‌های عرفانی بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن، در هند، در امریکا ظهور کردند که اینها ویژگی‌های خاصی دارند، حالا بحث خواهیم کرد، و جنبش‌های جدیدی پدید آمده که مورد بحث ماست در اینجا. یکی از جنبش‌هایی که در بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمد جنبشی بود به نام SBNR، Spiritual but not religious، مخفف حرف اول هر کلمه Spiritual but not religious میشه SBNR، عرفانی اما نه دینی. اون دلزدگی روشن فکران که در رنسانس و در عصر روشنگری پدید آمده بود به لحاظ سیطره بیش از 10 قرن کلیسا و حاکمیت اختناق و سانسور و روشنفکر ستیزی و خرافه باوری و جهلندیشی، جهلگرایی، اون دلزدگی در قالب فرقه های عرفانی ظهور کرد که یک سر پشت پا به همه آداب دینی، مناسک، باورهای دینی، عرف زدند و در قالب هیپیگری، در قالب بیتلها، بیتلیزم، در عرض کنم که قالب اگزیستانسیالیستای ملحد، نهیلیستا، اینها ظهور کرد. در واقع عرفان عصر جدید میراثبر و میراثدار نهضت روشنگری و عصر رنسانس است و اون بدبینی که در اون عصر علیه دین وجود داشت در این فرقه های عرفانی عصر جدید ظهور و بروز میکنه. این فرقه ها بیش از 10 فرقه در سال 2006 در اروپا بوده و به طور متوسط 40 تا 46 فرقه در هر سال ظهور میکنه. در امریکا در دهه 1980 بیش از 8000 فرقه عرفانی وجود داشته و جامعه شناسان دین روی این فرقه ها کار کردند، تحقیقات میدانی زیادی شده، کتاب های زیادی نوشته شده. این بحث ها بحث های سیاسی نیست، تو جامعه ما اینها سیاسی شده، سیاست زده شده به معنای بد کلمه و متاسفانه سرنخ از دست اهل فرهنگ و اندیشه بیرون رفته، افتاده دست عده‌ای بچه نااهل و نامتمیز، نوپایان مکتب گریز که سواد کافی ندارند، زبان بلد نیستند، در اروپا تحصیل نکردند، زندگی نکردند، کشورهای دیگر رو ندیدند، با این فرقه ها از نزدیک آشنا نیستند، تو دانشگاه های غرب درس ندادند، با نسل جوان همینجوری رو بعضی ترجمه های غلط و از بعضی سایت های چیزهایی در آوردن، بسیار ولگرایز شده، مبتذل و عوام زده شده این بحث ها، عامیانه سازی شده و به طوری که کمتر متفکر اصیل و توانمندی دوست داره وارد این بحث بشه. بعضی بحث ها تو جامعه ما میسوزه، سوخته و دیگه فایده نداره واردش بشی، اصلا برای پرستیژ علمی آدم هم خوب نیست که این بحث ها بپردازه. منتها در کشور ما بعضی از این فرقه ها در این 2-3 دهه اخیر به دلایل خاص که جای بحثش نیست فعال شدند و از طرفی عرفان دینی و عرفان اسلامی به شکلی جذاب و تأثیرگذار عرضه نشده و عرضه نمیشه و یک خلا، یک وید به وجود اومده. این خلا با این چیزا پر میشه و داره تبلیغ میشه و داره قربانی میگیره. انواع فرقه های شیطان پرستی تو کشور ما وجود داره، انواع عرفان های هندی، طرفدارای مهربابا، سای بابا، اوشو، کریشنا مورتی، افکار دالائی لاما و افکار پاولو کویلو، آراء مختلف، اندیشه های مختلف از وین دایر، پول تویچل، اکنکار. اینا کافیه یک سری کتاب فروشی رو به روی دانشگاه بزنید و متوجه میشید چقدر ترجمه های بنجل بی ربط دست چندم و پرغلط به زبان فارسی هست و هیپنوتیزم در 10 روز، آرامش نمیدونم، خوشبختی فلان، از این عناوین. و متاسفانه این عرفان ها عرضه میشه در قالب های جذاب، چاپ های خیلی قشنگ، ترجمه های موازی و مشابه، و کمتر متفکر بزرگی در این زمینه وارد این بحث ها شده جز 2-3 نفر که من میشناسم، بعضیشون از دوستانم هستن، حالا معرفی خواهم کرد. بقیه ردیه نویس ها یا سایت هایی که درست شده پشیزی ارزش نداره جز دور کردن ذهن، منحرف کردن و فریب دادن اذهان.
حکیمیه
سخنرانی دکتر همایون همتی، متخصص رشته ادیان و عرفان تطبیقی، با موضوع عرفان‌های عصر جدید.
اول گزارش کنیم اینا چی میگن، عقایدشون چیه، تا بعد انشاءالله برسیم به مباحث انتقادی و ارزیابی. من 2 مقاله به فارسی تو کیهان فرهنگی چند سال پیش چاپ کردم، یکیش اینه، فرقه های عصر جدید، دکتر همایون همتی، از آلمان که برگشتم. چند مصاحبم تو شبکه 3 داشتم، تو شبکه 2 داشتم، تو شبکه 4 داشتم، برنامه سراب بود توی استودیو و بعضی از همین قربانی ها رو می آوردن در پای اون مصاحبه می نشستند و عرض کنم که دخترها، پسرهای جوان که قرصهای اکس مصرف کرده بودن، کریستال مصرف کرده بودن، شیشه، و برای دستیابی به حالات خلسه و جذبه و لذت عرفانی، و با اینها صحبت کردم. حتی بعضی از اینها رو از زندان آورده بودن توی استودیو، سوالاشون رو میپرسیدن پشت صحنه، دوربین خاموش بود. فراوان از نزدیک با اینها صحبت داشتم، علاوه بر این که در سالهایی که اروپا بودم، آلمان بودم، در دانشگاه ساپینزا ایتالیا درس میدادم، بر بیرمنگام انگلیس بودم، مکرر با نسل جوان اروپایی از نزدیک صحبت کردم. کلیساهای ساینتولوژی رفتم، کلیساهای کویکرها رفتم، شیکرها، اینا فرقه های عرفانی هستند در مسیحیت. در واتیکان اولین سفر فهمیدن من استاد این رشته هستم و زبان بلدم، خواهش کردن خودم به انگلیسی بدون مترجم سخنرانی داشتم براشون در مؤسسه پاپی برای دیالوگ ادیان، و بعد جزوه ای رو به من هدیه کردن، حالا پیدا نکردم تو کتاب خونم میارم، که مشکلی که واتیکان با این فرقه های عصر جدید داره و میگفتن شما به عنوان متفکر در این زمینه تجربیات داری، مطالعه داری، ما چه کار کنیم با اینا. از سوی اینا رو به رسمیت نشناختیم تا کنون، و از سوی دیگه اینا دائم دارن فشار میارن با ما که جلسات دیالوگ ادیان و برنامه دیالوگ ادیان داشته باشیم و با اینها گفتگو کنیم. خب اگر بپذیریم و پدر مقدس پیام به اینها بده یا به حضور بپذیره، رسمیت به اینها دادیم، در حالی که نمیخوایم اینها رو رسمی بشناسیم. کلیساهای فراوانی درست کردن در آسیا، در افریقا، در امریکا، حالا اشاره خواهم کرد. خب اما فرقه های عصر جدید چی هستند و چی نیستند؟ این نکته رو ابتدا توضیح بدیم، برسیم به بحث های دیگه. من هر چه به شما عرض می کنم همه مدرک و سند براش دارم، از معتبرترین دیکشنری ها و دایره المعارف ها بحث می کنم و کتاب ها رو اسم می برم، متفکرها رو اسم می برم، مبادا که از روی سلیقه شخصی قضاوت بکنیم، بحثمون سبقه علمیش رو از دست بده. از دهه 1970 یک سری فرقه های عرفانی جدید ظهور کرد اینا یکی از خصوصیاتشون اینه که اکلکتیک هستند، یعنی ساب تردیشن هستند، آموزش های از چند دین خاص گرفتن با هم قاطی کردن به شکلی نامنسجم، مثل این که شما یه مش لوبیا رو، یه مش نخود رو، یه مش عدس رو، یه مش لپه رو همینجوری قاطی کنید با هم دیگه و دیگه نه این لپه است، نه این لوبیا است، نه این نخوده، این هیچ چیک از اینها نیست، ولی همه رو با هم داره و هیچ چینش و ترتیب خاصی هم ندارن، همینجوری پخش با هم ریخته، یه توده درست کرده، یک انباشته درست کرده. اینو میگن اکلکتیک. اما اگر ترکیب منطقی باشه، پاره ها و اجزای یک تفکری با هم ارتباط داشته باشه، اینترواوون باشه، اینترکنکتد باشه، اینترریلیتد باشه، ارتباط درونی باشه، از درون مرتبط باشه، اون انسجام منطقی داره، اون اشکالی نداره. اما اینکه یه بخشی از هندویسم بگیری، از ادیان هند، یه بخش از مسیحیت بگیری، یه بخش از کابالیسم یهود بگیرید، بعد عقاید دیگری رو به اینها اضافه بکنید، این یه چیزی درست میشه، یه معجونی که محققان واژه‌ای رو که برای این به کار میبرن میگن یکی اکلکتیزم یا اکلکتیسیزم، این سبقه اکلکتیک و التقاطی داره. تمام محققان و پژوهشگران که رو فرقه های عصر جدید کار کردن میگن این فرقه های عرفانی انسجام منطقی ندارن، یعنی پاره های از این تفکر پاره های دیگر رو نقض میکنه، با هم سازگاری و کامپاتیبیلیتی ندارن، این کامپاتیبل هستن. این یه نکته. واژه دیگری هم که به کار میبرن کانگلومریشن به کار میبرن، یعنی ملغمه، یعنی آششوله قلمکار، یه معجونی ملغمه ای ساختن که معلوم نیست از چه دینی کجاست. لذا اینها در واقع سب تردیشن هستن، این هیچ یک از ادیان تاریخی نیستند. و خواهیم گفت هدف و غایت نهایی این فرقه‌های عرفانی پلژر، جاست پلژر، یعنی در واقع فقط لذت، از هر راهی و به هر طریقی شد، هیچ خط قرمزی رو هم نمیشناسند، مناسک دینی رو هم دست و پاگیر میدونن و عقیده به انرژی دارن، اصلا به خدا معتقد نیستن، به انرژی معتقدن و به شیطان. شیطان رو مظهر سرخوشی، فارغ بالی آدمی میدونند، موجودی که خوش میگذرونه در این هستی، هر کارم دلش بخواد میکنه، آزاد، خدام دستش رو باز گذاشته در هستی دیگه، بهش مهلت داده تا روز قیامت. لذا اصلا سمبولشون شیطانه، شکلهای مختلف ازش میکشن، تصویرهای مختلف، مجسمه های خاص، زنجیرهای گردن، دستبند با عکس شیطان، سر شیطان. اصلا خود کلیسای شیطان هم آقای آنتون لوی که درست کرده، معبد شیطان و مانیفست شیطان پرستی، میخوان مثل او بشن، دم غنیمتی و خوشباشی و خوشگذرانی و بیقیدی، و اینکه نه به آخرت فکر کنن، نه از خدا بترسن، نه دغدغه گناه و عقاب و عذاب داشته باشن. اینو اسمشو گذاشتن عرفانی و ایج میستیسیزم، یه چیزی اسمشو گذاشتن عرفان، نه معنویت توشه، نه اخلاق توشه، نه خداپرستی توشه، نه عقیده به معاد و قیامت توشه، نه تهذیب و وارستگی توشه، نه نفی تعلقات و قطع تعلقات دنیوی توشه، است فقط اسمشو گذاشتن عرفان. چرا؟ چون این هم شبیه عرفان یه حالی به آدم میده، اهل حالن اینا، و اینه که در واقع دنبال سلف میستیسیزم. گاهی محققینی که نقد کردن این عرفانها رو میگن این ورم نفس، خودپرستی، اینا سلف ریلیجنه، دینهای خداگرایی و خداپرستی، خودپرستی و خودگراییست، پارو نفس نمیذاره، هواپرسته، لذت پرسته، همه چیزو برای خودش میخواد، دوچار یک اوتیسم شبه عرفانی شده، در خود نشستگی، در خود فرو رفتگی. این اصلا عرفان نیست.
صد ثانیه با کتاب. قبل از اختراع تجهیزات پیشرفته هواشناسی، تغییر شرایط جوی بسیار خطرآفرین بود، زیرا مردم از قبل درباره شرایط جوی نامساعدی که پیش رو داشتند آگاه نمی‌شدند و این همان چیزی بود که در ماه مارس 1888 میلادی در شهر نیویورک رخ داد. در 11 مارس بارش باران ملایمی شروع شد. فردای آن روز باران تبدیل به برف شد. کسی نمی‌دانست که هوا تا چه اندازه بدتر خواهد شد یا تا چه زمانی این هوای سرد و برفی ادامه خواهد داشت. کولاک برف تا مدت 4 روز ادامه پیدا کرد که حالا دیگر از آن به نام کولاک مصیبت بار سال 1888 یاد می‌کنند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب آسمان خطرآفرین. این کتاب مخاطبان را با خطرناکترین شرایط جوی در تاریخ آشنا می کند. از آن میان مرگبارترین صاعقه مه مرگبار 1953 میلادی، مرگبارترین گردباد جهان و طوفان کاترینا. در پایان نیز واژه‌نامه یک صفحه‌ای به چشم می خورد. کتاب آسمان خطرآفرین نوشته سوزان گارب با ترجمه مجید عمیق‌را انتشارات مهراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف، عدد 6105 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ ها قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه. تاب 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 تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه 2 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت 1 ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
بستری